در مورد موضوع محوری برنامه همیشه ورزش ارتباط دیگه‌ای برقرار هست. مهمان بسیار عزیزی قبول زحمت کردن، محبت کردن، رو خط ارتباطی ما تشریف آوردن، جناب آقای سید مهدی صدری، ایشون سرپرست محترم اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان هستن. جناب صدری عزیز درود بر شما، وقت بخیر.
منم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، شب شما بخیر و شادی انشاءالله.
خیلی ممنونم آقای والی‌زاده، بفرمایید.
خیلی متشکرم آقای صدری. ما درباره این گردهمایی اخیر مدیران کل با جناب آقای دنیامالی داریم صحبت میکنیم، بحثایی که اونجا مطرح شد، نکاتی که مورد تاکید قرار گرفت از سوی وزیر محترم ورزش و جوانان که جناب علی حتما تشریف داشتید تو اون جلسه. شما به عنوان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، چون ما شنیدیم زمان داده شد به همه مدیران که صحبتاشون و نکاتشون رو مطرح بکنن، شما به چه نکات مهمی که دغدغتون بود اشاره کردید و در واقع از وزارت ورزش تقاضا کردید که به این نکات توجه بکنن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان عزیزمون عرض سلام و احترام دارم و شب خوبی رو براشون آرزو میکنم. جلسه ای که خدمت وزیر محترم به اتفاق مدیران کل سراسر کشور بودیم، انصافا جلسه بسیار بسیار خوبی، خصوصا بخشی که خود آقای وزیر صحبت کردن و نکاتی که به عنوان البته جمع‌بندی از صبح تا شب ارائه کردن، بسیار نکات دقیق و بسیار موضوعات دغدغه‌مندی بود که لازم بود که ایشون به عنوان یک مقام عالی به اونها ورود پیدا بکنن، که البته از ریز موضوعات گرفته تا موضوعات کلان همه رو تقریبا پوشش میداد. حالا موضوعی که حالا فهمیدی که من چه نکاتی رو عرض کردم، به دوستان عرض کردم که من الان متفاوت از بقیه مدیران صحبت کردم. علتش هم این بود که من بهشون گفتم الان من مهمان این مجموعه هستم و به عنوان کسی که از بیرون از جامعه ورزش وارد مجموعه ورزش جوانان شده، میخوام به شما بگم که من الان از بیرون دارم چی میبینم، شما رو چه موضوعاتی در حوزه ورزش به عنوان نقص و یا به عنوان قوت میبینمش. در مورد این موضوع به عنوان کلید اصلی بحثم بود که وارد شدم و دو سه تا نکته رو خدمت عزیزان حاضر و مقام عالی وزارت عرض کردم.
بله.
یکی از مهمترین اونها که به عنوان نقص حوزه ورزش بود خدمتشون عرض کردم این بود که حوزه ورز ایران قوی، ورزش قوی شعار بسیار بسیار خوبیه، ولی این ورزشی که ما الان داریم میبینیم نتیجهش ایران قوی نیست، چرا که یک سری اشکالاتی بر این ورزش وارد شده که مهمترین اونها در حوزه اخلاقه. یعنی ورزشی که ما الان جهان پهلوان تختی رو در دنیا میشناسن، نه به واسطه این بود که اون کشتیگیر قوی بود، بلکه به واسطه یک فرد اخلاق مدار در دنیا زبان زده. و ما الان در حوزه ورزشمون چند تا قهرمانی داریم که به واسطه اخلاق شناخته بشن، و برعکس مسابقات ما، ورزشکاران ما چقدر موضوعاتیه که حالا این بحثی درون سازمانی و درون خانوادگیه، ولی باید بیانش بکنیم به این نیت که بتونیم که براش راهکار پیدا بکنیم و حلش بکنیم. ورزش ما بسیار ارزشمندتر از این حرفات که با بی اخلاقی هایی که درش موج میزنه ارزشش بخواد کم بشه.
بله.
این یکی از مهمترین نکاتی بود که خدمت دوستان عرض کردم، که البته راهکارهایش رو هم خدمتشون عرض کردم. اجمالاً هم به شما عرض بکنم، خاطرتون هست که ما در یه وقتی که بچه تر از حالا بودیم در کتابمون در بحث کشاورزی میخوندیم که باید ما کاشت، داشت و برداشت به اصطلاح باید اتفاق بیفته تا یک محصول از نقطه صفرش تا مرحله نهایی و به اصطلاح فروشش اتفاق بیفته. بهشون عرض کردم که در حوزه ورزش هم اگر که ما در مورد برداشت بخوایم فکر بکنیم، حتما تو قسمت اول که کاشت و داشت هست باید بررسی بکنیم که آیا کاری کردیم یا نکردیم. اگر که الان نگران هستیم که قهرمان ما وقتی که روی سکوی جهانی قرار میگیره، آیا نگاهش نسبت به سرود جمهوری اسلامی چگونه است، آیا اون رو بر لب جاری میکنه یا نمیکنه، خب این کاملا نشان از اینه که ما در حوزه کاشت و داشت این موضوع خوب عمل نکردیم. ورزشکارمون رو فقط در حوزه ورزشی توانمندش کردیم و قویش کردیم. و این اینا همش نماده، من منظورم فقط این مصداق تنها نیست. ولی این رو به عنوان نمادی خدمت دوستان عرض کردم و فکر میکنم حالا چون بعدا هم توی جنبندی مباحثی هم که آقای دکتر دنیا مالی فرمودند این موضوع اخلاق رو با تعبیر فرهنگ ازش یاد کردم که من هم معتقدم که کار فرهنگی در حوزه ورزش ما بسیار جاش خالیه و باید بیش از گذشته بهش بپردازیم. امیدوارم که این جنس نکته‌ای که از جنس اخلاقی بود و خدمت عزیزان عرض کردم انشاءالله بتونه که راهبرد آینده ورزش ما رو در جهت اینکه ورزش بتواند در همون جایگاهی که واقعا وجود داره قرار بگیره انشاءالله قرارش بده.
بله جناب صدری، با توجه به اینکه به هر حال استان اصفهان یک استان صنعتی است و ما با حالا قبل از شما با مدیر کل محترم آقای خراسان رضوی صحبت میکردیم، یکی از نکاتی که آقای دنیا مالی توی این گرد همایی مطرح کردن در واقع استقلال مالی ادارات کل بود که من حالا اونجا بهشون عرض کردم اون استانهایی که در واقع صنعتی ان از وضعیت اقتصادی بهتری برخوردارن شاید ادارات کل اونجا بتونن از حامیان مالی بهتری استفاده بکنن، تأمین منابع بهتری داشته باشن، فقط به بودجه‌های دولتی اکتفا نکنن. در استان اصفهان وضعیت شما چگونه است با توجه به این تاکید وزیر؟
بله به حضورتون که واقعا ما هیچ راهکاری جز استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای حل و فصل مشکلات اماکن ورزشیمون به واقع نداریم.
بله.
که تحت عنوان ماده 27 شناخته میشه و توی همین مدت کوتاهی که من خدمت دوستانمون بودم 11 تا پروژه‌ای که سرمایه گذار برای اون تدارک دیده شده و پای کار اومده به لطف خدا الان تدارک دیدیم، صحبت‌های اولیش انجام شده، مقدماتش فراهمه و فکر می‌کنم که یک خلاصه چه قله‌ای خلاصه ثبت داره میشه که در یک زمانی این تعداد اماکن ورزشی توی اصفهان بتونه که
در واقع اماکن نیمه تمام رو میفرمایید؟
نه اینا همش پروژه هایی که از صفر قراره که استارت بخوره.
وقت نیمه تمام هم دارید شما در استان؟
بله ما بیش از 70 پروژه نیمه تمام در.
خب چرا اول نمیرید دو سراغ نیمه تمام ها اونا رو تکمیل بکنید و بعد پروژه جدید آغاز بکنید؟
اونا که سر جای خودشه. ببین توی خوده دولتی که ما اصلا اجازه کلنگزنی طرح جدید نداریم.
بله.
مگر که سرمایه گذاری بیاد و ما کمکش بکنیم، حمایتش بکنیم که
صحیح.
یک مکان جدیدی رو سرمایه‌گذاری خودش بکنه و خودش صفر تا صد بسازه. اونا که نیمه تمام هست پروژه هایی که دولت به اصطلاح کلنگ زده و در شرف هم هست، البته انشالله امیدوارم که تا پایان همین امسال از این 70 تا نزدیک به 25 تاش تکمیل میشه و
تا پایان امسال فرمودید؟
بله بله ما تا پایان امسال 25 تا از پروژه هامون به لطف خدا افتتاح میشه و تا پایان سال مالی جاری یعنی تا تیر ماه سال آینده انشالله 25 تا تکمیل میشه. ولی اون سرمایه گذاری که عرض کردم فرد دیگه خودش میاد از صفر تا صد یک مجموعی رو میسازه و بعد از اون بهره برداریش رو هم متناسب با فرآیندهای قانونی در اختیارش قرار میگیره.
بله یکی باز دیگه از نکاتی که باز ایشون اشاره کردن مهم هم هست، من تقریبا از همه عزیزانی که میان رو خط سوال میکنن، بحث آمایش سرزمینی هست که خیلی مورد تاکید هم در دوره گذشته بوده و هم این دوره و خیلی میتونه به شرایط ورزش کشور به خصوص تو استانها و در بحث ملی کمک بکنه. من میخواستم ببینم در استان اصفهان الان این طرح تا کجا پیش رفته، چون آقای دنیا مالی هم خیلی میگفتن برخی از استانها تو این زمینه خیلی خوب نتونستن کار بکنن و عقب هستن در واقع از طرح. در استان اصفهان وضعیت چگونه است؟
حضورتون که موضوع آمایش واقعا فرمایش ایشون کاملا درسته، اصلا ابزار مدیریت اطلاعاته.
بله،
باید
درست.
اطلاعات داشته باشیم تا بتونیم تصمیمات درستی بگیریم.
بله.
و حالا خدا رحمت بکنه شهید رئیسی بزرگوار رو که آغاز موضوع آمایش رو دستورش رو صادر کردند و توی هیئت دولت اصلا ابلاغ کردن به همه وزارتخانه.
بله.
ها ولی حالا دیگه کامل انجام نشد. توی استان اصفهان ما آمار اولیه خاممون در سامانه وارد شده.
صحیح.
ولی خب به واسطه تعداد زیاد شهرستان ها که 28 شهرستان داریم و پراکندگی خیلی زیادی در مورد اماکنمون وجود داره از یک طرف و بعضی مغایرت هایی که در سامانه وجود داشت، چون که اماکن فقط هم مربوط به وزارت ورزش نیست، اماکن آموزش و پرورش، اماکن شهرداری، اینها هم وجود دارن که لازم بود که اطلاعات دقیق تری رو بتونیم.
اونا همکاری کردن با شما در این زمینه؟
بله و همکاری انجام شده ولی حجم خیلی بالاست، یعنی اصفهانی که از استانهایی که کمیت اماکنش قابل توجه هست و کار طلب میکرد بیشتر، و لذا ما هم در شرف تکمیل اطلاعاتمون هستیم و امیدوار هستم که تحلیل داده ها تا دو هفته یا آینده کامل تکمیل بشه و انشاءالله ظرفیت کاملا آماده ای رو برای نقطه با ارائه آمار نقطه ای رو توی همه اماکنمون انشاءالله خواهیم داشت.
بله و بحث دیگر ورزش بانوان که خب به هر حال اهمیت داره و جناب وزیر هم بهش در گرد همایی اشاره کردن. استان اصفهان هم خب حالا ما میدونیم هم باشگاه های فعالی داره، تو باشگاه ورزش بانوان فعاله و تو حالا بخش خصوصی و اونجا هم من فکر میکنم وضعیت ورزش بانوان تو استان اصفهان وضعیت بدی نیست. حالا باز شما بفرمایید دقیقا چگونه است؟
بله، آمار حوض بانوانمون که به نسبت در مقایسه با بقیه استانها وضعیت مناسبی رو داریم.
بله.
ولی من اتفاقا دو هفته پیش که مجمع سالیانه فوتبال در اصفهان برگزار شد و خبرنگاران خلاصه از من پرسیدن که نظر شما در مورد هواداری بانوان در ورزشگاه ها چگونه است، بهشون یه نکته رو عرض کردم که الانم ترجیح میدم که خلاصه اون رو تصریح بکنم و اونم این هست که من ترجیح هم اینه که به جان که در موضوع هواداری بانوان فکر، برنامه ریزی، جلسه، نمیدونم سیاست گذاری بکنم، برای حضور بانوان در کف میدان ورزش سیاست گذاری و اجرا بکنم. یعنی واقعا معتقد هستم که آن حقی که جامعه احساس میکنه که در حوزه بانوان باید احقاق بشود، من احساسم اینه که ورزش کار کردن بانوان است.
البته اون بخش رو هم نباید فراموش کرد دیگه آقای
استاد. قطعاً. من اینو از این بابت عرض کردم که سیاستم رو بگم
البته
شما که اهمیتی که برای این موضوع قائل هستم، معتقدم که من باید تمام ظرفیتم رو بگذاریم که بانوانمون به مراتب و غیر قابل قیاس با گذشته شرایط حضور در میادین ورزشی رو دارا باشن. و تو این موضوع هم تو بحث ورزش‌های همگانی سیاه کارهای زیادی رو انجام دادیم. ما تقریبا در ماه، حالا جهت اطلاعتون عرض بکنم، تقریبا به طور متوسط بیش از 700 رویداد ورزشی در استان اصفهان در حال انجام هست.
خیلی متشکریم جناب صدری از شما. زمانمون کوتاهه، فقط دیگه حالا سوالی دیگه
بیارم. من یه نکته هم خدمت های دکتر صدری عرض کنم، حالا چون صحبت از حضور بانوان شد در ورزشگاه ها، من فکر کنم که این بازی پرسپولیس سپاهان اگه یادتون باشه آقای دکتر صدری، سال گذشته طبق تصمیم کمیته انضباطی قرار شد با توجه به اتفاقاتی که بین این دوتا تیم افتاده، فصل بعدش که میشه این فصل، در واقع بازی رفت و برگشت با تماشاگر و البته فقط با حضور بانوان برگزار بشه. این تصمیم بوده که تا به این لحظه دوستان گرفتن، حالا ممکنه دو روز دیگه تصمیم دیگه بگیرن، نمیدونم. این تصمیمی که گرفتن حالا تا به این لحظه، شما الان آماده هستید که ورزشگاه نقش جهان و در واقع بازی رفتی که سپاهان پذیرای پرسپولیس خواهد بود، ورزشگاه مملو از تماشاگران بانوی اصفهانی باشه، حالا چه طرفدار سپاهان چه طرفدار پرسپولیس؟
بله، ورزشگاه نقش جهان حالا تا همون شرایطی که دو سه روز پیش هم داشتیم، آخرین فعالیت هاشون رو دارن برای آماده سازی برای این مسابقه انجام میدن و تقریبا آمادگیشون داره. روی زمانبندی خودشون در بهمن ماه آماده کامل پذیرایی از برای هر گونه مسابقه هست. در حوزه بانوان هم هیچ مشکلی به لطف خدا نداریم.
و وضعیت چمن ورزشگاه مهم مثل نقش جهان و فولادشهر آخرین وضعیتش رو هم اگر برای ما بفرمایید خیلی کوتاه ممنون میشه.
ببینید یه سری مشکلات که حالا اینا بحثی تخصصی بود که من خیلی اشرافیتی ندارم، ولی مشکلاتی که تو بحث قارچ و نمیدونم اینجور چیزا در مورد چمن وجود داشت، آسیب زدایی ها و گند زدایی هاش انجام شده و این اتفاقا بخش زیادی از این زمانی که عرض کردم بهمن ماه آماده است و واسطه یه همین بخش چمنش هست، وگرنه در بقیه بخشاش ما هیچ مشکل خاصی رو نداریم.
ممنونم آقای دکتر صدری، سرپرست محترم اداره کل ورزش جوانان استان اصفهان، از اینکه وقتتون رو به ما دادید سپاسگزارم. شب شما بخیر، خدا نگهدار.
شب همگی بخیر، خدا نگهدار شما باشه.
همه یک صدا، حامی و همراه تیم ملی ایران به دنبال پنجمین پیروزی در مسیر جام جهانی 2026.
ضربه سرمه توی دروازه، گل برای ایران.
سرنشین گروه اول مقدماتی قاره کهن به میدان می آید.
بهارای گل قشنگ برای ایران.
بلقیزها ماجراجو و خطرناک.
یه موقع برای خجو در محوطه جریمه، فرصت برای تیم قرقیزستان. به ایران وند نجات داد دروازه ایران رو.
بازی رفت را ایران پیروز شد.
باز هم دو رفتن یه زمین زمینی به چارچوب دروازه. حالا در برگشت دروازه باز میشه. مهدی طارمی دروازه تیم قرقیزستان رو باز میکنه.
سه شنبه 29 آبان قرقیزستان ایران ساعت 17:30 دقیقه.
خب با این آنونسی که پخش شد مشخصه که ما در بخش موضوع روز یا در واقع موضوع امشب برنامه همیشه و ورزش بریم سراغ تیم ملی فوتبال کشورمون. بازی بسیار حساس و تعیین کننده ای که فردا پیش روی تیم ملی فوتبال کشورمون هست که اگر انشاءالله ما برتری بتونیم این مسابقه رو در بیشکک قرقیزستان پشت سر بگذاریم، دیگه تقریبا دیگه بعد صعود خودمون رو قطعی بدونیم به رقابت‌های جام جهانی و دیگه میمونه یک بازی سی اسفند سال جاری مقابل امارات که امیدوار هستیم به میزبانی کشورمون در همین تهران در ورزشگاه آزادی اون زمان برگزار بشه. دیگه اونجا دیگه مهر صعود رو در واقع بکوبیم و دیگه خیالمون از بابت صعود راحت بشه. بنابراین در مورد کم و کیف این مسابقه صحبت خواهیم کرد، با علم به این که به هر حال یک سری نقدهایی هم تو این چند روز مطرح شد از سوی مردم، از سوی کارشناسان در مورد عملکرد فنی تیم ملی فوتبال. برای این اساس می‌خوایم بریم سراغ یکی از افراد صاحب نظر و کارشناس که کاملا معرف حضور علاقمندان فوتبال هستند. خودشون سالیان سال بازیکن باشگاه‌های سرشناس کشورمون بودند در لیگ برتر و بازیکن ملی ما بودند، جناب سید مهدی سید صالحی که خیلی خوشحالیم می‌تونیم باشون صحبت کنیم. آقای سید صالحی درود بر شما، وقت بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما نوروزی عزیز، استاد بالیزاده عزیز، همکاران محترمتون و ملت شریف ایران در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم آقای سید بزرگوار. آقای بالیزاده بفهمید.
متشکرم آقای سه‌سالی، خوشحالم که با شما صحبت میکنم در برنامه همیشه با ورزش. خب ما فردا ساعت 5:30 بعد از ظهر بازیمون با قرقیزستان هست.
بله.
و بازی مهمی هم هست، همونطور که آقای نوروزی هم اشاره کردن. ان شاءالله اگه این بازی رو ببریم دیگه تا 90-95% صعودمون قطعیش با 16 امتیاز از 6 مسابقه.
بله.
فقط خدمتتون یه اشاره من به صحبت‌های جناب آقای قلعه‌نویی بکنم در کنفرانس مطبوعاتی که امروز انجام شد و ایشون توی بخشایی گفتن که ما بعد از 18 سال تیممون در رنکینگ 19 قرار گرفته و خوشحالیم که در تیم ملی ایران در بین 18 تیمی که درگیر مقدماتی جام جهانی هستن یکی از سه تیمی است که 13 امتیازیه، یعنی ژاپن و ایران و کره. حالا ایشون یه بحثایی هم مطرح کردن در خصوص اینکه ما یه تیم هجومی ساختیم و بعضی از دوستان حالا کار دفاع تیمی رو با دفاع خط دفاعی تشخیص نمیدن. حالا نمیخوایم زیاد بریم رو بحثای انتقادی با توجه به اینکه روز پیش از بازی هست. نگاه شما به بازی فردا با توجه به حالا بازی قبلی که ما با قرقیزستان در تهران داشتیم و شرایط تیم ملیمون در حال حاضر چی هست؟
عرضم به خدمت شما استاد ولیزاده عزیز. خب شما طبیعتاً همه دوستان صاحب نظران و حتی مردم اگر صحبتی میکنن انتقادی میکنن چون کشورشون رو دوست دارن، تیم ملی کشورشون رو دوست دارن، دوست دارن که همیشه
بله.
ایران و ایرانی مسلمه. در سر بلند باشه و زبان زد باشه.
مسلمه.
ببینید در مقابل قرقیزستانی که ما در اصفهان بازی کردیم، خب بازی اول بود. تیم قرقیزستان شما میدونید تیم‌های درجه 2 و 3 آسیاهای والیزاده تو جام‌ملت‌های آسیا نشون دادن پیشرفتشون نسبت به تیم‌های قدرتمند آسیا چشمگیرتر بوده. من به عنوان مثال به شما همه قرقیزستانی که الان دوستان دارن میبینن، خب با نتایجی که گرفته در مقابل ازبکستان 3-2 باخته، در مقابل قطر خب بازی گذشته 3-8 بازی رو از دست داده. این کشور کشوریه که اومده سرمایه گذاری کرده آقای والیزاده روی تیم‌های پایش.
بله.
اکثرا تمام مربیایی که در لیگ قرقیزستان دارن کار میکنن مربیای خارجی هستن.
بله.
یعنی اومدن شیوه نوین فوتبال روز دنیا رو دارن به تیم‌های پایه‌شون نشون میدن که همترازی کنن با تیم‌های مثل ازبکستان، مثل قزاقستان، دارن نزدیک میکنن خودشون و فوتبالشون رو به اون سمت و سو.
درسته.
تیم قرقیزستان تیم سخت‌کوشیه، تیمی که داره پیشرفت میکنه لیگش. خب اگر نگاه کنی لیگ قرقیزستان بخش خصوصی کم وارد شده، یعنی بیشتر در زیر نظر شهرداری و ارگانهای دولتی هستش و بعد همین یواش یواش دارن رو میارن به سوی پیشرفت و مربیای اروپایی رو بیارن، بازیکنهای خارجی رو بیارن. خب اکثرا شما میبینید بازیکنهای تیم ملی قرقیزستان 80% بازیکنهای بومی کشورن، یعنی لژیونر کم دارن.
درسته.
و بازیکنای مثل شوکوروف، عبدالرحمنوف، کوچو، اینا بازیکنای تاثیرگذاری هستند. تیم قرقیزستان تیمیه که با سیستم 3-5-2 تو این مسابقات شرکت کرده و قاعدتا دست به تغییراتی میزنه، با سیستم 3-4-2-1 بازی میکنه و بازی های گذشتن میبینیم. خب این تیم تیم سخت‌کوشیه، ما نیاز به این امتیاز داریم. در مورد فوتبال کشورمون اگر نگاه کنیم، خب زمان آقای کیروش بیشتر تو ساختار دفاعی کار کرده بود و ما تو قضیه تهاجمی خیلی ضعف داشتیم، یعنی خیلی کم موقعیت ایجاد می‌کردیم. بیشتر موقعیتمون خلاقیت فردی طارمی، سردار آزمون، عزیز جهان بخش، کارهای فردی و انفرادی بود. از زمانی که آقای قلعه‌نویی اومدن، آقای بالیزاده عزیز، ما ساختار دفاعیمون در جام ملت‌ها مشکل داشت، هنوز این ساختار مشکل داره. ما در شما اگر نمرات متریکا رو در بازی با گذشته با کره شمالی شما نگاه می‌کردید، حتی افک و جلومون بسیار خوب عمل کرده بودن، نمرات خوبی گرفته بودن، ولی خط دفاعمون مشکل داشت. ما به غیر از دفاع انفرادی و دفاع فردی، دفاع تیمیمون هم مشکل داره، چون بیشتر تیمی که میخواد بالا بازی کنه، تیمی که میخواد تهاجمی بازی کنه، طبیعتاً یک گپای در داخل خط میانی در مقابل دفاع مرکزیمون اتفاق میفته، ایجاد میشه. خب آقای قلعه‌نویی هم دنبال این هستن که بتونن با کادر فنیشون این ضعف رو برطرف کنن. امیدوارم ما زودتر به جام جهانی برسیم که آقای بالیزاده بتونن
خیالمون راحت بشه بریم سراغ رفع نقاط ضعفمون.
چون ببینید اگر دوستان در مورد این قضیه صحبت کنن، چون ببینید کره شمالی در مقابل تیم ملی ایران، چه بخواد ایران نیمه دوم بیشتر مردم مد نظرشون بود. خب ما درسته به نظر من کاری که آقای شجاع خلیل‌زاده انجام دادن از این بازیکن با تجربه بعید بود، چون حالا اگر ما گل هم می‌خوردیم فوقش بازی می‌شد 3-1، ولی خب اخراج که شدن، شیرازه تیم پاشیده شد، توقع داشتن که ما یه برنامه‌ای داشته باشیم، تعویضایی که انجام میدیم بتونه اون سلابت تیم و اون شادابی تیم رو حفظ کنه، ولی خب این اتفاق نیفتاد. ما کاملا در لاک دفاعی بودیم، فشار زیاد بود تیم بود، اگر انتقالی هم شده به خاطر این بوده. و ما امیدوارم زودتر به تیم ملی به جام جهانی صعود کنه. وقتی صعود کنیم، در مورد پوست اندازی، در مورد اینکه آقای بالیزاده، شما خودتون میدونید، خودتون کارشناسید، آقای نوروزی هم همینطور، ما بازیکن پدیده آنچنانی نداریم که بخوام بازیکن بخواد تجربه رو در تیم ملی جذب کنه. شما الان در رده های تیم ملی امیدمون، آیا ما میتونیم بازیکنایی که از مرحله به مرحله مقدماتی نرسیدن و مرحله گروهی حذف شدن، آیا میتونن اینا جایگزین باشن برای بازیکنامون؟
البته آقای ستسالی، من یه نکته هم عرض بکنم. ببینید، نباید واقعا هم فدراسیون فوتبال، هم شخص آقای قلعه‌نویی که ما برای ایشون به عنوان یکی از در واقع موفق ترین مربی داخلیمون احترام ویژه قائلیم،
بله،
ضمن اینکه الان ایشون سرمربی تیم ملی ما هستن،
درسته،
اون احترام سر جای خودش، اما واقعا نباید توقع داشته باشن که بعد از هر مسابقه هیچ انتقادی نشه، همه بیان بشینن بگن آقا به به چه چه ما بردیم، عالی بود. درسته، بله، ما ببریم، سه امتیاز رو بگیریم، هممون خوشحال میشیم. اما این که کارشناسان، حالا من که خودم کارشناس نمیدونم، ما از جنابالی امثال شما دعوت میکنیم بیان روی خط نظراتشون رو بگن، این گفتن نظرات کمک میکنه به کادر فنی، به بازیکنان. در واقع اگر نظرات از روی حسن نیت گفته بشه، نقد ها از روی حسن نیت گفته بشه، باید استقبال بکنه کادر فنی تیم ملی از در واقع نقد منصفانه و استفاده بکنه، ببین اگر حرف درستی هست توی تاکتیک تیمیشون یه تغییرات ایجاد بکنن،
اصلا
میتونه کمک بکنه بهشون. منظورم اینه،
درست میفرمایید. ببینید، اگر دوستان نقد و انتقادی میکنن، اگر تیم ملی ما اون کیفیت لازمه رو پیدا کنه، به نظر شما بردش برای کیه؟ برای آقای قلعه‌نویی که نفر اول کادر فنیه، یعنی فردا روز برد و اون افتخارات و اون پاداش و اون تشریف کردنه برای آقای قلعه‌نویی. من امروز مصاحبه دیدم از آقای قلعه‌نویی در کنفرانس خبری که از خبرنگارای قرقیزستان سوال میپرسیدن درباره انتقادایی که از آقای قلعه‌نویی میشه. به نظر من این زیبنده فوتبال کشورمون نیست، این مسائل مسائل درون
داخلیه
و ایشون نیازی نیست که در مصاحبه های بین المللی که قرار وایرال بشه، قرار کل آسیا دیده بشه، اینو مصاحبه های قلنه مربی بزرگی هستن و به نظر من میتونن خویشتنداری کنن و اینکه بتونن در فوتبال کشورمون بیان جلسه بذارن، با رسانه ها صحبت کنن، تعامل کنن. کسی بد نمیخواد. نفر اول آقای قلنه‌ای اگر کسی انتقاد میکنه، ببینید خب ما بعد اینو قبول داشته باشیم، ما زمان آقای کیروش که انتقادات اصلا به تیم ملی نمیشود، ما تدافعی بازی میکردیم، چون فدراسیون یا فوتبال کشورمون کامل در اختیار آقای کیروش بود. یعنی آقای کیروش هر کسی رو دوست داشت دعوت میکرد، بازیکنایی که آماده بودن نگاهی نمیکرد. ولی این اتفاقی که افتاده به نظر من امیدوارم که تیم ملی
حتی سریع‌تر یه نکته دیگه هم آقای، چون وقتمون داره تموم میشه، چون توی همین صحبت‌های امروز آقای قلعه‌نویی بود، ایشون گفتش که من این انتقادا که میشه یاد جام ملت‌های سال 2007 افتادم، بعضیا خوشحال نیستن که یک مربی ایرانی موفق بشه. من نمیدونم، حالا ما که در رادیو ورزش، حالا ما از جانب دیگران نمیتونیم صحبت بکنیم، واقعا خوشحال میشیم که یک مربی ایرانی در همه رشته‌هامون، نه فقط در فوتبال، بتونه موفق باشه و پرچم ایران رو ببره بالا. اصلا این حرفا و این تفکرات به نظر من تمرکز سرمربی تیم ملی رو از بین میبره. یعنی اینکه شما از مثلا الان روز قبل از بازی با قرقیزستان بری با خبرنگاره بگی آقا من یاد 2007 افتادم، اصلا این تفکرات به نظر من ایشون از سرش بیرون بکنه.
اصلا کی میخواد 2007 رو ول کنه آقای قلعه‌نویی؟ معلوم نیست.
واقعیت همینه. ببینید آقای قلعه‌نویی، به نظر من مصاحبه کردنشون که صحبتی میکنم، ببینید ما زمان آقای کیروش رو دیدیم، الان آقای قلعه‌نویی اومدن فوتبال هجومی رو در نظر گرفتن. شما طبیعیه که وقتی ساختار فوتبال 8 سال تداعی تبدیل میکنیم به فوتبال هجومی، بعد با این توصیف که آقای والیزاده، میدونید ما فوتبالمون خالی از بازیکن شده. من همین الان به شما اینو بگم، فقط در آخر صحبتام، اگر آقای طارمی و مشتی طارمی و سردار آزمون از تیم ملی کنار برن و فوتبال من بخواد دیگه تیم ملی بازی نکنن، آیا الان ما مهاجمی داریم که
بتونه؟ نه، در حد اون واقعا نداریم.
درست،
ما به جای این باید بیان ساختار سازی کنیم برای تیم ملی. امیدمون جوانان.
بله، خیلی ممنونم آسید عزیز، آقای سید مهدی سید سالی دوست داشتنی، از اینکه وقت تو به ما دادی بی‌نهایت سپاسگزارم. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
شب شما بخیر. ممنون.
خدا نگهدار شما.
یا علی مدام. خدا
خب آقای گلزاده عزیز،
بله زمان نداریم، خیلی ممنونم از توجه شما دوستان عزیز شنونده، انشاءالله تا پس فردا شب بخیر، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم آقای گلزاده، بی‌نهایت سپاسگزار از عزیزان شنونده، تا پس فردا شب. یا علی و خدا نگهدار.
حساس‌ترین بازی‌های لیگ ملت‌های اروپا را از رادیو ورزش بشنوید. رادیو ورزش بشنوید.
فرصت هست برای بازیکنان اسپانیال. بارو موراتا، اولین گل لاروخا به ثمر میرسه.
پخش زنده و مستقیم دیداری مهم از هفته ششم رقابت‌ها.
ورزشگاه هلیودورو رودریگز لوپه.
یامال به هر ترتیبی که اسکو میرسونه به پدری. حالا فابیان رویز یک تو سر توپ عالی. رویز گل دوم برای اسپانیا ویران میکنه.
اسپانیا سوئیس.
صدرنشین و قعرنشین گروه چهار مقابل هم سفارایی میکنه. آیا مورات یاکین در برابر قهر